بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی اصل اجتهاد در علم کلام یعنی در مسائل اعتقادی بود. خب ما در جلسات قبل یعنی سال گذشته درباره این موضوع از منظر آیات قرآن و روایات بحث مفصلی را انجام دادیم، به مثل آیه شریفه نفر لیتفقهوا فی الدین استناد کردیم و وجوب تفقه را در دین به معنای عام کلمه استفاده کردیم. بعد از نظر روایات هم دو دست روایات را بحث کردیم، یک دست روایاتی که به عنوان فریضت العلم مطرحند، هم طلب العلم فریضتون، و دسته دیگر روایاتی که امر به تفقه کردند. این روایات متعددی داریم در زمینه دین، یا تشویق با اون شده که اینا رو ما مفصلا حالا بحث کردیم دیگه، نمیخوام به اینا برگردیم. از نظر عقلی هم اشاره شد که این اجتهاد که دو سطح دارد، یکی سطح نازل و ساده و همگانی که وجوب عینی تعبیر میکنیم، یکی سطح فنی و دقیق و علمی مصطلح که معادل میشود با اجتهاد در سایر علوم. از نظر عقلی اون قسم اول برای این که انسان در زمینه مسائل اعتقادی نمیتواند بلا تفاوت یعنی بی تفاوت باشه، عقلا باید فحص و بحث و بررسی بکنه. این همون در واقع اجتهاده، یعنی فکر کردن و نظر کردن. و در اون سطح فنی و مصطلح هم که واجب کفایی است، نه واجب عینی، البته مستحب است عموما برای کسانی که تواناییشو داشته باشند و مجالش براشون فراهم باشه، امر ممدوحی است، کماله، اما واجب نیست. ولی به عنوان وجوب که وجوب کفایی است، دلیل عقلیش این است که حفاظت از دین و اعتقادات دینی، باورهای دینی واجبه، همونطوری که در فقه بحث جهاد با دشمنان، با مهاجمین، دفاع از جان، دفاع از وطن، یعنی اون جایی که انسان درش زندگی میکنه واجب هست، قطعا به طریق اولا از اعتقادات و مبانی اعتقادی و دینی هم باید دفاع کرد، در مقابل شبهات استادگی کرد، که در این باره هم روایاتی هم داشتیم، به بعضی از این روایات هم اشاره شد که در مقدمه کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی اونجا 16-17 تا روایت را آورده. این اجمالا این بحثی بود که ما در سال قبل راجع به این مسئله اجتهاد و حکم فقهیش، یعنی که چه حکمی داره از نظر فقهی، چون یک فعل دیگه، فعل مکلفه، قطعا هر فعل مکلفی از این احکام خمسه تکلیفیه حالا یا وضعیه خارج نیست. این بحث حکم فقهی این فعل مکلف است که اسمش گذاشتیم اجتهاد، حالا در سطح ساده همگانی یا سطح فنی پیچیده اصطلاحی. روایات متعددی برای همین که اصلا احتجاج در دین در زمینه دین احتجاج کردن امر مطلوبی است یا لازمه، روایات زیاد اونجا آورده. بله 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 دیگه میشه مقدمه، همینطوره. بله خب، بعد از این بحثی که ما انجام داریم گفتیم که ببینیم از نظر علمای علم کلام و متون کلامی این بحث چطور مطرح شده، اصلا مطرح کردن یا نه. جواب این شد که بله، در منابع و متون کلامی ما، اهم از شیعه، معتزله، اشاعره، ماتریدیه، همه را آوردن به نام وجوب نظر یک مسئله است و غالبا هم در مطلع منابع کلامی آوردن، البته نه همه همیشه، ولی خیلی هاشون هم اول وارد این بحث شدن که وجوب نظره. خب نظر کردن و اندیشیدن در زمینه مبدأ و معاد گفتن چیه؟ واجبه. حالا یا اولین واجبه یا بالاخره واجبه، حالا اینکه کدوم اولین واجب چیست هست کردن، چند تا قول هست، ولی نظر عده زیاد این است که اول و واجبه علام کل مکلف چه چیز هست؟ ان نظر فی معرفت الله یا ان نظر فی المبدع و المعاد، این فکر کردن، باید تفحص کنه، اندیشه کنه. برای این مسئله هم دو تا دلیل معروف آوردن. یک دلیلش این بود که گفتن چون معرفت الله واجبه، اینا پیش فرض گرفتن. دو، و برای تحصیل این معرفت واجب هم راهی نیست مگر چی؟ مگر اندیشیدن و فکر کردن، چون بدیهی نیست. گفتن این معرفت الله بدیهی که نیست که به محض این که این را ما تصور کنیم تصدیق بکنیم، علاوه که این همه اختلافات وجود داره، پس بدیهی نیست. حالا بدیهی که نشد چه کار باید بکنیم؟ تقلید هم که نمیشه کرد، چون بالاخره اون کسی که خودش میخواهد مقلد باشه خود او چه کار کرده که این معرفت الله را رسیده؟ بنابراین بایستی تفکر کرد، اندیشه کرد. این را به عنوان مقدمه واجب مطلق گفتن. اشکالاتی بر این وارد شده که اینا را قبلا گفتیم، من فقط دارم یه گزارشی اجمالا میدم که ذهن دوستان کاملا نسبت به این مسئله براشون روشن باشه. اشکالات بعضیاش جواب دادیم، ولی به نظر آمد که اون اشکال دو اشکال قویی است از بین این اشکالاتی که بر این استدلال شده که ان نظر واجب، تفکر واجب است. چرا؟ چون مقدمه است برای تحصیل واجب مطلق. چیست اون واجب مطلق؟ اون واجب مطلق معرفت الله است. خب حالا معرفت الله که واجب هست، این چرا نظر واجب است برای تحصیل معرفت الله؟ همین هایی که گفته شد دیگه، واجب واجب مطلقه، همین شاید که راهی هم نداره، نظر مقدمه منحصره، چیزی هم که مقدمه منحصر واجب مطلق شد واجبه، این مقدمات رو داره دیگه. خب این همش نظریست، اینا مقدمات نظریه است، یعنی ما با فکر کردن به همینا میرسیم. از همه گذشته اصلا این که میگید معرفت الله واجب، خودش مگه بدیهیه؟ خود اون معرفت الله که پیش فرض ماست که میگوید چون معرفت خدا واجب است، واجب مطلق است، به چه دلیل؟ آیا اون بدیهیه؟ نه، خب خودش نظریست. یعنی تا شما وجوب نظر را قبلا مسلم نگرفته باشید یا پیش فرض نداشته باشید، نمیتونید از این استدلال به وجوب نظر برسید. توجه فرمودید؟ برای اینکه اگر نظر واجب نباشه، در همون قدم اول مکلف میگه آقا من نظر نمیخوام بکنم برای معرفت خدا، مگر اینکه شما بگویید نه حتما باید شما نظر بکنید. والا اگر نظر واجب نباشه، در خود معرفت الله که پیش فرض شماست میگویید باید فکر کنیم تا به معرفت الله برسیم. حالا فکر نکنیم چه میشه؟ اگر شما از قبل این وجوب نظر را مسلم نگیرید و مفروغان ان نگیرید، نمیتونید اون مقدمه اول رو، اینه اصلا ذل مقدمتون رو اثبات کنید. پس بنابراین اگر وجوب نظر یک امر مسلمی هست، دیگه تحصیل حاصله. اگر نه هنوز مجهوله، خب چرا شما اینو پیش فرض میگیرید؟ این بنابراین اشکال دور به نظر میاد که اشکال جدی است بر این استدلال. حالا جوابهایی داده بودن که از جمله مرحوم علامه هلی در کشف المراد در انوار الملکوت فرموده بود بله این وجوب نظر کسبی بدیهی نیست، ولی فطری القیاس، یعنی از فطریاتی است، از اون قیاساتی است که فطری هستن. مستحضر در منطق میگوین قضا یا قیاسات ها چه معها. و این خیلی عجیب از برام علامه، برای خاطر این که اگر فطری القیاس باشد یک کسبی نیست، نظری نیست، شد بدیهی. به اشکال این بود که این وجوب و نظر بدیهی نیست، خودش کسبیه. شما میگوید نه، در این که نظریست اما فطری القیاس است، این جمع بین المتنافیه. نه چنین نظری ندارم، نه فرق نمی کنم.
بدیهیات رو میشماره، بله. مشاهدات و تجربیات و فطریات رو جزء بدیهیات نمیشماره.
نه نه فرق نمی کنم، هیچ نظر خاصی اینا ندارم. نه بابا اینطور نیست، هیچ نظر خاصی این علما در این بحث منطقی ندارن، دیدگاه خاصی ندارن قدما. نه اون بدیهیات یقینیات یعنی در واقع شالوده و اساس یقینیات، و الا مشاهدات، وجدانیات، اصلا وجدانیات از اولیات هم اگه قوی تر نباشه کم رنگ تر نیست. وجدانیات یافته های حضوریه، نمیشه گفت وجدانیات یافته های حضوری و شهوری اینا بدیهی نیستن. اون وقت اولیات مثلا بدیهی هن که تازه اونا باید تفکر کنیم، یعنی بایستی تصور کنیم لاغت. نه اینطور نیست. حالا حقیق دیگه اینا را خودم زیاد مطالعه کردم، و یه وقت استاد ما میفرمود که شما که منطق ما را به من میگم، بگو شما که منطق ما را قبول ندارید، منطق ما را حاشیه مولا عبدالله میدانید حضرت الله سبحان. خب حقیق سالها مدرس منطق بودم، منطق تدریس کردم، تألیف کتاب منطق کردم، مناهج الاستدلال، همینا رو دیدم. اینطور نیست. حالا باز مراجعه بفرد. در هر صورت این سخن علامه اینجا مشکل. تفتازانی جناب آقای بله بله یعنی واجب بودنش، یعنی در عین این که بدیهی نیست، هم بدیهی نیست، نظریست و همچی چی هست، هم فطری القیاس هست. خب آقای تفتازانی جواب دادن به این اشکال، اینجور جواب دادن، گفتن که این ولو یک امر بدیهی نیست این وجوب نظر، ولی بعدنا التفات، بعدنا توجه، آدم پی به وجوبش میبره. پس بنابراین خواستم بگن این مشکلی نداره، که همه قریبه به بداهته. یه مختصر ما توجه کنیم به همون مقدماتی که براش گفتیم، که معرفت الله واجب است و مقدمه واجب هم واجب است و منحصر است و این چیزا، اینها را با ادنا توجه ما میفهمیم. پس چون با توجه کم یا کمترین توجه اینا میفهمیم، با اون بداهت منافاتی چه نداره. دیرا بنده به نظرم اینطور آمده که این جوابم تام نیست، برای خاطر اینکه همون توجهی که شما میفرمایید ادنا توجه، بالاخره توجه هست دیگه، آیا یه فعل اختیاری یا نه؟ اگر توجه کردن فعل اختیاری باشه، اگر فعل قهریه و حرف نداریم، میگید یک امر غیر اختیاری است، قهریه، اجتناب ناپذیره، اگر اینجور ادعا کنید این اشکالی که میخوایم وارد نیست، این اشکالی که من میگم. ما پیش فرضمون این است که التفات و توجه کردن یک امر اختیاری است، لذا میگه آقا توجه کن، التفات کن، یعنی مأمورون به قرار میگیره. هر چیزی، یعنی هر فعلی که مورد مدح، مورد ذم، امر، نهی واقع بشه، چی است؟ اختیاری است. این توجه کردن متوجه شدن، التفات کردن، این یک امر اختیاری، لذا مورد امر قرار میگیره، مدح قرار میگیره، مثلا مثلا مدح قرار میگیره، ترکش یعنی. خب اگر فعل اختیاری است مکلف میتواند در هر فعل اختیاری، اگر وجوبش قبلا ثابت نشده باشه، اگر وجوب این فعل اختیاری قبلا ثابت نشده باشه، حق داره بگوید نمیخوام انجام بدم، مجاز دیگه. پس شما باید این التفات و این توجه را که میفرمایید به ادنا التفاتم ما به وجوب نظر پی میبریم، باید به وجوب همین قبلا قائل شده باشید. انا فهمید این بار قبلا قبول بکنید که التفات واجبه بر ما. حالا التفات که واجب است، چرا واجب است؟ خود این دوباره آیا بدیهی است یا نظری است؟ ادنا التفات بکنیم تا به این مقدمات پی ببریم، مقدمات این وجوب النظر، درسته؟ خب این التفات و توجه هم که فعل اختیاری است، اگر بر من واجب نباشه نمیخوام انجام بدم. خب اگر التفات نکنم نظر نخواهم کرد و این هم شاید که وجوب نظر حاصل نخواهد شد، اگر التفات نکنم به این مقدمات، درسته؟ چون وجوب نظر متوقع بر این مقدماته، این مقدمات فرمودید بدیهی نیستند، ادنا التفات به اینا ما پی میبریم. این ادنا التفات انجام ندهیم، این مقدمات شکل نمیگیره. وقتی که مقدمات شکل نگرفت، اون ذل مقدمه نتیجه، یعنی که وجوب نظر باشه حاصل نخواهد شد، پس شما نمیتونید به وجوب نظر برسید، درست؟ مگر این که پیشفرضتون این باشد که الالتفات ولو ادنا الالتفات واجب علا کل مکلف، یعنی بر هر انسان عاقلی واجب است که به این چیزایی که ما گفتیم توجه بکنه. خب حالا میگیم این که میگید واجب است علا کل انسان عاقلم که التفات بکنه به این مقدمات، هازا بدیهیان او نظریان؟ بدیهی که نیستیم، به خودش باز نظر میخواد، باید تأمل بکنیم. بنابراین شما باید وجوب نظر را قبلا پیش فرض گرفته باشید، یعنی این با چند تا مقدمه باز دور مزمر منتها، نه دور مسرح نیست، دور مزمر. به نظرم این جواب ایشون هم مشکل را حل نمی کنه، درست؟ یک جواب سومی، بله، بله
بله شاکیت میشه چون فکر میکنه دیگه. بله. اما اینکه این نمونه معرفت الله اون نظر
خاصه، خب الان موارد خاصه دیگه، یعنی الان بحث ما
معرفت چی؟
خب نه معرفت چی با پس میشه، یعنی کلی یا نه فل جمله یا بل جمله؟ فل جمله. خب فعل جمله که حالا من نمیدونم فعل جمله یعنی باید در اینجا فکر کنم یا جای دیگه. فعل جمله یعنی مهمله است، مثل قضیه مهمله است، قضیه جزئیه مهمله است، فعل جمله اینه دیگه. مشخص نمی کند که این التفات کردن بر من واجب باشه. بله یک نظرون مایی مثلا بالبداهه هست، آدم خالی از یک نظرون مایی نیست لاجرم، اما حالا اینجا این نظرون ما همینه که اینجا هست، یعنی ما از یک مطلقی دوباره میخوام چکار کنیم؟ میخوام حکم یک مقید خاص به دست بیاریم، میشه مقالطه.
درست. بله.
حالا این یه جواب دیگه است، بعد به این میرسیم. صرف کنید قاطی نشه این جواب ها. یک جواب بعد عرض خواهم کرد انشالله از مرحوم علامه طباطبایی. میرسیم اون. فعل المکلفه. بله نه این از باب اینه که از پای فروغی حق با حضرت عالیه. بنده هم گفتم که حکم فقهی نظر در مبدا و معاد، تعبیرم این بود دیگه، هازا فرع فقهی، اصلا این مسئله مسئله کلامی نیست، خودش خود این مسئله وجوب النظر چون علل انسان از علل الله که نیست، مسئله کلامی اونجاییست که فعل الله باشه، یعنی هر وقت ما درباره ذات یا صفات یا افعال الهی بحث بکنیم هازا مسئلتون کلامیه، و هر وقت که درباره فعل المکلف بحث بکنیم. هاذه مسئلتان چه فقهیه فرعیه دیگه شاخصشه دیگه همه جا. مثلا ما در امامت که بحث میکنیم دقت کنید، حالا این باز بشه بد نیست، مثلا در نبوت بحث میکنیم، خوب دقت کنید، نبوت هم سبقه فقهی دارد هم سبقه کلامی دارد در بحث نبوت هم. امامت هم هاکذا در بحث امامت هم ما جنبه بحث فقهی داریم هم بحث کلامی داریم. کجاش کلامیه کجاش فقهیه؟ ای گفتی آفرین آفرین اطاعت از کی؟ نه نه این نه، این که خب مال به نبوت نیست، مال ماست دیگه. اون وقت در مورد خود امام و نبی، آفرین احسن یعنی در مقوله نبی و نبوت اگر بحثمان این باشه که هل یجب علی الله او هل یکون مقتضا حکمت الله ان یبعث نبیا ان ینصب اماما، این میشه کلام دقیق فرمود. اما اگر بحثمان باشه که هل یجب علی النبی قبول و تحمل و مقام النبوه و این به قول علما اعباء الامامه و النبوه، حالا بر نبی واجبه بر امام، این میشه فقهی، این دیگه بحث کلامی نیست. ما نحن فی از این بابه، اینجا در واقع متعلق بحث کلامی است. متعلق، متعلق چیه؟ عقیده است، اعتقاداته. یک وقت ما بحث میکنیم که واجب است بر مکلف نماز بخواند، نماز یومیه. ببینید اینجا متعلق یک حکم جوارحیه و فعل، در واقع فعل بسیار فقهی است. اما در ما نحنفی میگوییم که آیا اعتقاد به خدا و معرفت خدا واجبه یا نه، یا نظر کردن برای معرفت خدا واجبه یا نه. این چون متعلق از یک بحث اعتقادیه، لذا متکلمین وارد بحثای خودشون کردن، ولی اصلا باید میگفتیم بیجا بحث شده، نابجا بحث شده. یعنی که همه یک بحث فقهی رو بردن در کلام. چرا بردید؟ علت این که این مسئله فقهی در طلیعه کتاب‌های کلامی قرار گرفته است، چه از تاریخ قدیمی، چون متعلق این مسئله مسئله اعتقادی یا سر کلامیه، ولی متن مسئله فقهیه. خب حالا اینا به دردم بخوره، یه جاهای بعدن توی بحث‌های آینده شاید همین نکته‌ای که ما عرض کردیم راهگشا باشه، توجه داشته باشه. خب عنایت بفرمایید دوستان. جناب عبدالجبار معتزلی متوفای 415 یا 14 معاصر شیخ مفید، متوفای شیخ مفید متوفای چه سالی بود دیگه مشخص شد، نه معاصر بودن، 413 جناب شیخ مفید، 413 این عبدالجبار یا 414 یا 15 نه معاصر هم بودن. بله یک آقای خارجی مسیحی به نام مکدرمود رساله علمی نوشت، اینا جالب است بدانیم، رساله علمی نوشت برای مثلا دکتری، رساله تخصصی علمی. موضوع رساله اش چه بود؟ شیخ اندیشه های شیخ مفید. یعنی موضوع رساله یک عالم مسیحی برای رساله دکتری اش تخصصی اندیشه های شیخ مفید. بنده و شما اصلا خبر ندارم. این توجه کردن غربی ها به مسائل معرفتی، حالا ما به امثال این آقای ترامپ اینا کار نداریم، از دیوانه ایه آدم خود چلیه پیدا شده به اینا کار نداریم، یا حالا بوش و اوباما و غیره، این رجال سیاسی اینا یه بحث داره، ولی رجال علمیشون انصافا خوبه. یعنی ما که نمیتونیم همه غرب رو که رد بکنیم و همه آمریکایی رو بگیم بدم، که در مقوله های پژوهش تحقیق انصافا خوب کار میکنن. و هم حرف سید جمال است که نقل میکنن، گفت من گفتن شما که دنیا را گشتید چی دیدید؟ گفت چی؟ اسلام را در اونجا دیدم، مسلمانی را اینجا دیدم، در این کشورهای اسلامی مسلمانی دیدم، اسلام ندیدم، اما در کشورهای اروپایی اسلام را دیدم. دیدن اینا به اسلام عمل میکنن، اگه نظم و انضباط را اسلام میگه، اگه وجدان کاریه که اسلام میگه. بله بله این اندیشه های کلامی شیخ مفید، و چقدر زیبا هم بحث کرده انصافا. شیخ مفید و استاد شیخ صدوق، یک شیخ مفید و شاگرد و سید مرتضی، شیخ مفید و معاصرش عبدالجبار. یعنی چقدر زیبا، یعنی چهار محور یا سه محور باز کرده اندیشه های شیخ مفید رو با اینا مقایسه کرده.